روزتان بخیر. شما را به برنامه خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی و طاهر روشن در بخش تکنیک با سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از نشست امروز نامزدان معترض به انتخابات ولسی جرگه خواهید شنید که قرار است امروز در کابل برگزار شود. در نیمه دوم میز مدور این هفته رادیو آزادی که به مسائل ولسی جرگه اختصاص یافتن نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان خواهید شنید که تلاش مخالفین در لیبیا برای پیدا کردن معمر قذافی ادامه دارد و 6 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در سرویس خبری این ساعت جمشید حبیبزاده با شماست.
با تشکر زیاد از جاوید جان نعیمی، در نخست توجه کنین به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که چندین تفاهم نامه با امارات متحده عربی دیروز در شهر ابوظبی امضا شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال که از سوی این کمیسیون برنده اعلام شدند اسناد وکالت توزیع کرده است. و مخالفان در لیبیا برای قتل و یا گرفتاری معمر قذافی $1,000,000 تعیین کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که چندین تفاهم نامه با امارات متحده عربی دیروز در شهر ابوظبی امضا شده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تفاهم نامه ها بسیار مهم هستند. به گفته او امارات متحده عربی برای کمک های چندین میلیون دلاری با افغانستان تعهد کرده است.
دوی نن هم پدی باندې ټینګار وکاو چې د افغانستان د ملي راجه جوړې د پروسې نه ملاتړ کوي او د دې ډیر هیلمندي چې په افغانستان کې سوله او امنیت او ثبات تامین شي تر څو دوی وکولای شي په اقتصادي برخه کې هغه غټه او عمده پانګه شونه شي د دوی په توان کې دی هغه ترسره کړي.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان افزود مقامات امارات متحده عربی در دیدار با وزیر خارجه افغانستان یک بار دیگر از پروسه صلح در افغانستان حمایت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال که از سوی این کمیسیون برنده اعلام شدند اسناد وکالت توزیع کرده است. این اسناد دیروز در یک نشست خبری از سوی مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار این 9 نفر گذاشته شد. کمیسیون انتخابات به روز یکشنبه هفته جاری محمود خان، سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمید الله توخی، نثار احمد غوریانی و رحمیه جامی را برنده انتخابات پارسال معرفی کرد و در عوض حق وکالت را از 9 وکیل ولسی جرگه گرفت. این تصمیم در حال صورت میگیرد که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام حمایت کردند. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا به منظور گسترش سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان برای 3 شرکت خصوصی مخابراتی در کشور $5,000,000 کمک می کند. قرار است پس از گسترش این سیستم شرکت مخابراتی اتصالات برای تحویلی صرفیه های برق با شرکت برشنا همکاری کند. شرکت مخابراتی MTN معاش های معلمان و کارمندان وزارت معارف را بپردازد و شرکت مخابراتی روشن با نهادهای قرضه دهنده برای زنان تجارت پیشه همکاری کند. گفته می شود با استفاده از این سیستم موسوم به امپایسه از ضایع شدن پول، از ضایع شدن وقت جلوگیری می شود. معاش های کارمندان دولتی به وقت مناسب اجرا شده و در نهایت این سیستم برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان نیز مؤثر واقع خواهد شد. این برنامه به طور آزمایشی در 10 ولایت و 10 ولسوالی افغانستان عملی خواهد شد. مقامات دولتی در ولایت جوزجان میگویند یک دختر جوان با خوردن ادویه کشنده دست به خودکشی زده و به هلاکت رسیده است. به گفته مقامات محلی ولایت جوزجان این دختر جوان 20 سال عمر داشت و متعلم صنف 12 مکتب بوده. سمونوال امان الله ممنون مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد ظهر روز گذشته در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به وقوع پیوسته و هم اکنون جسد این دختر جوان به خانواده‌اش غرض تدفین تسلیم داده شده است. امان الله زرگر کاکای این دختر جوان میگوید هنوز به صورت مشخص معلوم نیست که چرا این دختر دست به خودکشی زده است. دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایت جوزجان میگوید تا یک سال گذشته بیش از 8 دختر و زن که به اشکال مختلف دست به خودکشی زده بودند به بخش عاجل این شفاخانه انتقال داده شده اند. و خبرهای جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. مخالفان در لیبیا برای دستگیری معمر قذافی و پسرانش تلاش دارند. بر اساس گزارش ها مخالفین $1,000,000 جایزه و مسئولیت برای مقامات وفادار به قذافی جهت قتل و یا دستگیری او تعیین کردند. با آنکه باب العزیزیه مقر اصلی معمر قذافی در شهر طرابلس توسط مخالفان تصفیه شده، تا حال از محل حضور وی گزارش در دست نیست. اما قذافی دیروز در پیام های صوتی خود تعهد کرد که تا پیروزی و یا شهادت به جنگ ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش ها درگیری ها میان نیروهای وفادار به قذافی و مخالفان دیروز در طرابلس و سایر مناطق لیبیا ادامه داشت. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه که یکی از حامیان نخست مخالفان لیبیا بوده، تعهد کرد که به حمایت از حامیان عملیات نظامی تحت رهبری ناتو تا زمان ادامه خواهد داد که رژیم قذافی کاملا شکست بخورد. 6 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات که در 24 ساعت گذشته صورت گرفته، 20 تن دیگر زخمی شدند. در آخرین حمله که صبح وقت امروز رخ داد، 2 تن زمان کشته شدند که نیروهای هوایی اسرائیل یک موضع شورشیان گروه جهاد اسلامی را در شمال نوار غزه هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل میگوید این محل یک انبار سلاح بود. همزمان با این اسرائیل گفته که 14 راکت شورشیان فلسطینی به این کشور اصابت کرده است. اتحادیه اروپا دیروز تحریم‌های را علیه رهبران یک واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد. به گفته اتحادیه اروپا، گروه قدس سپاه پاسداران ایران از 5 ماه به این سو بشارالاسد رئیس جمهور سوریه را در سرکوبی تظاهرات در این کشور با رساندن تجهیزات و راه‌های دیگر کمک کرده است. در این تحریم‌ها چندین جنرال سوریه و دوستان نزدیک برادر بشارالاسد که گفته می‌شود در سرکوبی مردم نقش رهبری را بر عهده دارد نیز شاملند. در فهرست سیاسی اتحادیه اروپا در رابطه با سوریه 50 نفر و 9 نهاد شاملند. سوریه از چند به این سو تحت فشار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد. سازمان‌های حقوق بشر سوریه می‌گویند که از ماه مارچ امسال و با آغاز شورش‌ها در این کشور، نیروهای وفادار به بشارالاسد تا اکنون بیش از 2000 نفر را کشته‌اند. یک سفینه فضایی روسیه که چندین تن مواد را به فضا انتقال میداد در سایبریا سقوط کرده است. این حادثه لحظات پس از پرتاب این سفینه بی‌سرنشین از مرکز فضایی بایکنور صورت گرفت. اداره فضایی روسیه گفته که برنامه پرتاب این سفینه بر اساس جدول تعیین شده به روز چهارشنبه انجام شد، اما به گفته مقامات پس از 5 دقیقه یک مشکل تکنیکی باعث سقوط آن شد. حادثه در منطقه آلتای سایبریا که در نزدیک سرحد چین و منگولیا قرار دارد صورت گرفته، اما در آن به کس آسیب نرسیده است. و در خبر اخیر مشنوین که آنگلا مارکل صدر اعظم آلمان از سوی مجله فوربس به حیث قدرتمندترین زن جهان معرفی شده است. این مجله که در امریکا چاپ می شود گفته که مارکل رهبر یک اقتصاد واقعی در اروپا بوده و یک شخصیت موفق اروپا است. فوربس همچنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا را در ردیف دوم و دیلما روزف رئیس جمهور برزیل را در جایگاه سوم قرار داده است. مجله فوربس هم ساله 100 تن از زنان جهان را در این لیست معرفی می کند. ملکه بریتانیا الیزابت دوم در این فهرست در مقام 49 قرار گرفته است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. ادامه بحران بولوسی جرگه. قرار است امروز تعداد از نامزدان انتخابات پارسال نشست را در کابل برگزار کنند. امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح افغانستان اعلان حمایت کرده است. کاروبار دکترهای پاکستانی با مراجعین افغان بیشتر رنگ و رونق یافته است. یکی از مریض داران:
ما مریضای خود همگی مریضای خود پاکستان مریم نمی دکترای ما که در افغانستان است، یکیشان هم که دکتری کردن در افغانستان از خارج آمدن، اونا بیخی نمی فهمن، اگر می فهمن سهولیات نیست. جای
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در مسائل مربوط به جهان خواهید شنید که درگیری ها در شهر طرابلس پایتخت لیبیا ادامه دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم میز مداوری نفته رادیو آزادی که مسائل ولوسی جرگه را تحت پوشش قرار دادن نشر خواهد شد، از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است امروز تعداد از نامزدان انتخابات ولسی جرگه پارسال نشست را در کابل برگزار کنند. 62 تن در نتیجه بررسی های محکمه خاص برنده انتخابات پارسال ولسی جرگه شناخته شدند. برای 9 تن از این نامزدان دیروز سند وکالت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان داده شد. همین حال احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. جعفر، در نشست امروز آیا نامزدان معترض برنده هم حضور خواهد داشتند؟
سلام خدمت خودت و شنونده ها. نیمی گفته میشه که در نشست ای کاندیدای معترض انتخابات که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شدن، تعدادی از کاندیدایی که بنابر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات پیروز شناخته شدن هم شرکت خواهند کرد. در تماسی که لحظات پیش با خبرنگار رادیو آزادی در محل برگزاری نشست داشتم، اطلاع به دست آوردم که تعدادی از کاندیدای معترض و خبرنگارا در محل برگزاری نشست گرده هم آمدند و اما نشست تا او دقایق برگزار نشده بود و به نظر می رسد که تا حالا هم برگزار نشده باشه. اما دقایق پیش یک نشست دیگر به اشتراک او از کاندیدای معترض انتخابات پارسال در کابل برگزار شد که از کاندیدان معترض پیروز اعلام شده از طرف محکمه اختصاصی بریدند و خواهان لغو ولسی جرگه هستند و میخواهند تا انتخابات به طور مجدد برگزار شود. آمنه مجاهد، جنرال زلمه وردک و محمد بشیر هاتف سه تن از این کاندیدای معترض در این نشست صحبت کردند و از رئیس جمهور امروز هم خواستند تا ولسی جرگه را لغو اعلام بکنه. این کاندیدا هشدار دادند که اگر رئیس جمهور به اقدام متوسل نشه، مسئول بحران‌های آینده در افغانستان خواهد بود که به گفته ای کاندیدا بر سر جنجال‌های انتخابات به میان می آید. اما ریاست جمهوری افغانستان چند روز پیش در عکس العمل با این تقاضای کاندیدای معترض گفت که ابطال انتخابات و لغو ولسی جرگه عمل ناممکن است. نایمی؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه گفته بود که با راه یافتن نوتن به ولسی جرگه و فیصله ای اداره جنجال های انتخابات حل میشه، اما چنین به نظر نمیرسه. چطور جعفر؟
بله، طوری که خودت گفتی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در روز اعلام فیصله تازه کمیسیون گفت که این فیصله راه حل نهایی معضل انتخابات است و این تصمیم را به خاطر از میان برداشتن مشکلات انتخابات روی دست گرفتن. اما در حالی که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردند و گفتند که امیدوار هستند تا این فیصله به مشکلات انتخابات نقطه پایان بگذاره، اما شماری از کارشناسای افغان، کاندیدای معترض و برخی از اعضای ولسی جرگه میگن که این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها راه حل معضله انتخابات است، بلکه به گفته ای افراد این فیصله میتونه بدبختی ها و مشکلات تازه و غیر قابل جلوگیری را نصیب مردم افغانستان بکنه. این در حال است که دیروز کمیسیون مستقل انتخابات به 9 تن از کاندیدای معترض انتخابات اسناد وکالت توزیع کرد. این 9 تن کسانی هستند که بنابر فیصله کمیسیون انتخابات در میان برنده های انتخابات پارسال شامل شدند و به گفته مقام های کمیسیون انتخابات قرار است این 9 نفر جایگزین نو وکیل ولسی جرگه شوند. حاجی عبدالقدیر مسعود خان نورزایی، عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، حبیب الله اندیوال، رفیق شهیر و سیمین بارگزای وکیلای هستند که از سوی کمیسیون انتخابات سلب صلاحیت شدند. اما این افراد به شدت از تصمیم کمیسیون انتخابات انتقاد کردند و گفتند که به هیچ صورت حاضر به ترک ولسی جرگه نیستند. تعداد دیگری از اعضای ولسی جرگه و هیئت اداری مجلس هم از این موضع گیری این وکیل اعلام حمایت کردند و فیصله کمیسیون انتخابات را غیر قانونی و نادرست خواندند. برخی ها با توجه به مخالفت های شدید هم کاندیدای معترض و هم شماری از وکیلای ولسی جرگه با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات و بالا بودن تطبیق فیصله محکمه اختصاصی از توان قوه اجراییه در مورد عملی شدن این فیصله کمیسیون انتخابات شک و تردید دارند. اما رئیس کمیسیون انتخابات گفته که این فیصله را حتما عملی میکنند. دیده شده که کمیسیون انتخابات و دیگر نهادهای مسئول چقدر توانایی تطبیق این فیصله را خواهند داشت؟
با تشکر احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم و قرار است امروز تعداد از نامزدان انتخابات ولسی جرگه پارسال نشسته را در کابل برگزار کنند. با این همه تعداد از نامزدان ناکام انتخابات پارسال میخواهند تا ولسی جرگه افغانستان منحل شود. دیروز برای 9 تن از نامزدان برنده که از سوی محکمه اختصاصی پیروزیشان اعلان شده سند وکالت داده شد. در نیمه دومی برنامه هم میز مدور رادیو آزادی به جنجال های ولسی جرگه اختصاص یافته تا 15 دقیقه بعد از رادیو آزادی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و شانزده دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت به امارات متحده عربی رفته است. او به مقامات این کشور در مورد تقویت روابط میان افغانستان امارات متحده و همکاری ها در بخش های مختلف صحبت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این دیدار چندین تفاهم نامه میان مقامات هر دو کشور امضا شده و امارات متحده عربی برای کمک های چندین میلیون دلاری در بخش های بازسازی و تقویت ادارات افغانستان دعوت کرده است. به گفته او امارات متحده عربی یک بار دیگر از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده است. سید سمی عباس در این مورد با جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که در این سفر با هیئت افغان در ابوظبی همراه است صحبت را انجام داده است.
در این سفر شما چی دستاوردهایی داشتین و این سفر زیادتر به چه موضوع بیشتر متوجه بود؟
وزیر امور خارجه افغانستان دکتر زلمی رسول نشستای با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی آقای شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان ملاقاتای داشتن، مذاکرات کردن و تفاهم‌نامه هایی که ترتیب شده بود اونا را امضا کردن. البته این تفاهم‌نامه ها در سه مورد امضا شد. اول در مورد مشورت های سیاسی که بین وزارتخانه های امور خارجه دو کشور صورت میگیرن، هم در سطح رابط دو جانبه، هم در سطح مسائل منطقوی و هم در سطح مسائل بین المللی، و قرار به این شد که در آینده قسمی که افغانستان با بعضی کشورهای دیگه هم توافقنامه هایی داره، دیپلماتای دو کشور با هم روابط نزدیکتر و مشوره های نزدیکتر انجام بدن تا باشه که از مواقف یک دیگر حمایت بکنن در سطح منطقه‌ای بین المللی. تفاهم‌نامه دوم در مورد اعطای کمک بلاعوض امارات متحده عربی به ارزش 250 میلیون دلار امریکایی به افغانستان بود که از صندوق وجهی انکشافی ابوظبی به افغانستان داده میشه و بخش اعظمی از این در راه معمار آپارتمان های مسکونی برای معلولین در شهر کابل به مصرف میرسه و همچنان در بخش انکشاف و پیشرفت سکتور زراعتی افغانستان به مصرف میرسه. تفاهم‌نامه سومی که امضا شد بین دو کشور یک تفاهم‌نامه عمومی بود که در برگیرنده همکاری های وسیع در ساحات مختلف میباشه. ساحات اقتصادی، مسائل تجارت، مسائل ترانزیت، سرمایه گذاری، همکاری های فرهنگی.
آقای موسازه، شما درباره از قراردادهای امروزه صحبت کردین که در این بسیار پیشرفت های خوبه بین دو کشور با وجود آمده. چیزی که مهم است که تابال امارات متحده عرب در افغانستان در کدام ساحات زیادتر کمک کرده؟
در 10 سال گذشته از سال 2001 میلادی به این طرف کشور امارات متحده عربی هم در بخش تامین امنیت و حمایت از تلاش های تحکیم ثبات افغانستان، امروز کشور امارات متحده عربی یکی از محدود کشورهای اسلامی است که نیروهایشان در افغانستان در ولایت هلمند مستقر هستند. امارات متحده عربی در بخش انکشاف افغانستان، در بخش بازسازی افغانستان در کل کمک‌های قابل ملاحظه کرده. اعمار سرک‌ها، اعمار مساجد، اعمار کلینیک‌ها، فرخانه‌ها و همچنین مکاتب اونا نقش مهم و بسزایی داشتن. و یک نکته مهم دیگه قابل یادآوری است که سرمیاشت امارات متحده عربی هم در گذشته و هم در جریان سفر اعلان حمایت و کمک‌های قابل ملاحظه‌ای با سرمیاشت افغانستان کرد که از جانب افغانستان محترمه خانم فاطمه گیلانی رئیس عمومی سرمیاشت افغانستان در این سفر حضور داشتند و توانستند که کمک‌های قابل ملاحظه‌ای سرمیاشت امارات متحده عربی را به افغانستان جلب بکنند.
زمانی که حکومت طالبان در افغانستان حاکم بود، امارات متحده عرب یکی از کشورهای محدودی بود که حکومت اینا را به رسمیت شناخته بود. و حال هم نام امارات متحده عرب در پروسه صلح افغانستان همیشه ذکر میشه. در این مجلسی که شما داشتین با مقامات امارات متحده عرب در رابطه با این پروسه صلح افغانستان و یا کمک امارات باز هم سوالهای مطرح شد و یا بحث شد؟
پروسه مصالحه ملی افغانستان در کل یاد شد. امارات متحده عربی هم در گذشته و هم در جریان سفر حمایت خود از پروسه مصالحه ملی افغانستان تحت رهبری دولت افغانستان اعلام کرد.
جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکثریت مراجعین دکترهای پاکستانی در شفاخانه ها را مریضان افغان تشکیل می دهد. آنها از هر گوشه و کنار افغانستان جهت معالجه به پاکستان می روند. به گفته آنها به تشویق دکتران افغان و نسبت کمبود امکانات راه تداوی در کشورهای همسایه را در پیش می گیرند. فرشته نگاه همین موضوع را در پشاور بررسی کرده.
اگرچه یک تعداد زیاد از شفاخانه ها و مراکز صحی دولتی و شخصی در سراسر افغانستان موجود است، ولی با آن هم اکثر مریضان جهت تداوی به کشورهای همسایه من جمله پاکستان رخ می نمایند. به قول ادعای از این مریضان، به دسته مراحل چند طبی دکتران خود در داخل افغانستان آنها را مشوره رفتن به خارج از کشور را می دهند. شگفته که از شهر مزار شریف با پدر بیمارش به پشاور آمده، از اینکه از سوی دکتران افغان تشویق به رفتن جهت تداوی به خارج از کشور میگردد متعجب بوده و در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین میگوید:
خاص به خاطر دکتر آمدیم، به خاطر از اینکه سر پدرم حمله قلبی آمده بود تا مزار شریف. بسیار دکترا مراجعه کردیم، لیکن افسوس بیسه که دکترای نیستن که کمک کرده بتانن. به خاطر از اونا گفتن ما را که یا مریضتان پاکستان ببرین یا هندوستان ببرین، چون هندوستان ما وسه نداریم که ببریم، چون مصرف بسیار زیاد میشه. به خاطر از خاص به خاطر پدرم که مریض است، به خاطر از مزار شریف به پاکستان آمدیم.
زبیولا علت اساسی آن را که دکتران افغان مریضان را مجبور به مراجعه به کشورهای همسایه جهت تداوی میکنند، نبود سهولت های طبی در شفاخانه ها و مراکز سی در داخل افغانستان میخواند.
ما مریضای خود همگی مریضای خود پاکستان میاریم. نمی دکترای ما که افغانستان است، یکیشان هم که دکتری کردن در افغانستان از خارج آمدن، اونا بیخی نمیفهمن. اگر میفهمن نو سهولیات نیست و نمون چیزایی که ضرورت است و نمون ندارن، اونا میگن که شما مریضی خود به پاکستان و بریم. ما که به پاکستان و این صد جنجال دیجا پولیس هم ما را پذاب میکنه، باز دیگه در شفاخانه هم بلد نمیباشیم، گاهی یک جای بریم گاهی دیگه جای بریم، پیسه هم خراب میشه، وقتی هم خراب میشه، مریضی هم خراب میشه.
نجیب الدین که از کندز به پشاور آمده، علت مراجعهش را به دکتران پاکستانی چنین میگوید:
په کندز کې خو وزده شده شي او ته ورشي وایي تا تور زیړی د بل ته شي ورشي وایي تا موریکا.
در کندز این حالت است که اگر به یک دکتر مراجعه کنی میگوید زردی سیو داری، به دیگر مراجعه کنی تشخیص مرغ خرا میکند، به سیومی که بروی یک مرض دیگر میگوید دقیق مرض تشخیص نمیشود. از این رو مریضان دچار تکلیف عصبی میگردند. از خاطر تشخیص دقیق مرض خود به پاکستان آمدم. اینها میافزایند که سفر به ممالک همسایه جهت تداوی آنها را دچار مشکلات فراوان نموده است.
بسیار زیاد است، چون یکی خود خود کسی که میاد بسیار زیاد گرمی است، دیگه مریض که همراه کسی باشه او بیخی زیاد مشکل است. در سر دیگه روزه است، در ماه مبارک رمضان که می باشه بسیار مشکل می باشه که یک مریض از مزار شریف باز کابل باد از پاکستان بیاریم.
دلتا سموگ راغلی موږ مصرف خو قریب للار له مصرفو لټیستونو
اینجا کومدی مصرف ما همرا با مصارف را و تست هایی که تاکنون انجام دادیم 35000 شده و هنوز هم باید تست های دیگر را انجام بدهیم. تداوی بیرون از ملک خود ما مصرف زیاد دارد که حتی بعضا توانش را ندارند. ما هم از دوستان همسایگان و خویشاوندان خود قرض نمودیم. با گفته این مریضانی که به پاکستان مراجعه می کنند، اگر حکومت افغانستان سهولت های طبی را در شفاخانه های داخل خاک فراهم نماید و دکتران مسلکی را در شفاخانه ها مقرر کنند، آنها هیچگاه برای تداوی مجبور به سفر به ممالک دیگر نخواهند. خواهند گردید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از مشکلات تعداد از مریضداران در پشاور شنیدید. و حالا هم بشنویم از غفور متین که در مطبوعات معتبر غربی کدام مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
نشریه استراتفورد چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط حمله طالبان بالای دفتر فرهنگی بریتانیا در کابل مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: گرفتن تدابیر امنیتی برای تأسیسات خارجی نسبت به تأسیسات افغانی بالاتر و بیشتر است. با وجود این که دفتر فرهنگی بریتانیا نسبت به تأسیسات نظامی یا سفارت بریتانیا یک هدف نرمتر می باشد، ولی باید گفت که قبل از حمله طالبان باید پلانگذاری و یک سلسله کشفیات انجام داده باشند تا پیدا کنند که نقطه آسیب پذیری کجاست. نشریه می نویسد: هدف حمله احتمالاً شاید این بوده باشد تا پیام را تقویت کند که گویا طالبان توانایی و دوام حملات را نه تنها بالای تأسیسات و نیروهای افغانی دارند، بلکه بالای تأسیسات خارجی ها هم دارند. هرچند که حمله کنندگان توانستند به داخل احاطه دفتر فرهنگی بریتانیا نفوذ کنند، اما نیروهای افغانی و خارجی توانستند در یک مدت کوتاه و با خسارات بسیار معدود حمله را خونسا بسازند. به نشته این نشریه، بسیار مشکل است که معلوم شود آیا این حمله واقعا مصادف با روز استقلال افغانستان از بریتانیا بود آنطور که ادعا شد. به هر صورت شورشان طالب تلاش دارند تا در نزد مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی خود را به حیث یک نیروی مشروع ملی سیاسی مجسم بسازند که گویا آنها علیه اشغالگران خارجی می جنگند و حمله 19 ماه آگست هم می تواند در خور همین داستان باشد. اما غافل از این که حمله بالای اهداف ملکی مانند دفتر فرهنگی بریتانیا در کابل یک بار دیگر روی این موضوع مهر تایید می‌گذارد که طالبان یک گروه تروریستی هستند و آرزومندی غربی‌ها را برای مذاکرات صلح با طالبان هم شدیداً محدود می‌سازد. نشریه دیگر چاپ آمریکا نیو ریپابلیک زیر عنوان اتحاد مخفی مقاله تحلیلی نوشته و نویسنده در آغاز این مقاله می نویسد: خوب به خاطر دارم که در ماه فوریه سال 2010 میلادی یک افغان در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا به من گفت طالبان و ایالات متحده آمریکا مشترکاً با هم کار می نمایند. هرچند که معلومات موثق و قابل اعتبار درباره این گونه طرز دید در افغانستان کم است، اما آنچه را که افغانها به حیث یک واقعیت مطلق قبول میکنند آن تسلط نظامی امریکاست. افغانها سینمای حال خود را دیدند، گزارش دلاوری امریکایی ها را از رادیوهای دستیشان شنیدند، اما برای بسیاری این عقیده وجود دارد که یگانه ابرقدرت جهان نمیتواند یک گروپ چپلی پوش کلاشنکوف به دست را شکست بدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا هم تحولات لیبیا. درگیری ها در نزدیک محل اقامت معمر قذافی در شهر طرابلس تا دیشب ادامه داشت. بر اساس گزارشات در نبردهای دیروز هر دو جانب از سلاح‌های ماشیندار، راکت انداز و هاون استفاده کردند. تا حالا از محل حضور قذافی گزارش در دست نیست، اما او دیروز تعهد کرد که تا پیروزی و یا شهادت بر جنگ ادامه خواهد داد. شورای ملی انتقالی مخالفین لیبیا اعلان کرده که از وفاداران قذافی هر کسی که او را به قتل برساند و یا هم دستگیر کند مورد عفو قرار خواهد گرفت. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا در شهر بنغازی گفت یک تاجر در این شهر برای بازداشت قذافی 2 میلیون دینار لیبیایی که معادل 1,300,000 دلار آمریکایی می شود پاداش می دهد. در یک تحول دیگر، خلیفه محمد علی فرد شماره دوم در شبکه استخبارات لیبیا در یک مصاحبه با تلویزیون العربیه از مخالفین این کشور اعلان حمایت کرده است. همزمان با درگیری ها و تحولات اخیر در لیبیا، فرانسه و بریتانیا فعالیت هایی را برای آزادسازی ثروت های لیبیا که در نتیجه تحریم های شورای امنیت منجمد شده آغاز کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت کشورش در سازمان ملل و سایر ارگان‌های مربوط تلاش دارد که این ثروت‌ها از آلت منجمد شده بیرون شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از آن که معمر قذافی در ماه فوریه سرکوبی تظاهرکننده‌ها را آغاز کرد، این ثروت‌ها را منجمد ساخت. جاش آرنس، معاون سخنگوی قصر سفید، هم در این مورد گفته است:
As a tyrant in Libya, Muammar Gaddafi used the resources of his country to perpetrate
به حیث یک مستبد، معمر قذافی از این ثروت‌ها و منابع استفاده می‌کرد تا بر علیه آمریکا و مردم در سراسر جهان فعالیت‌های تروریستی را انجام دهد. از این رو به نظر من یک تمایل قابل ملاحظه برای حمایت از مردم لیبیا وجود دارد تا حکومت را تشکیل دهند که از آزادی و دموکراسی پشتیبانی می‌کند. این اقدام زمینه را مساعد خواهد ساخت که آنها یک عضو فعال جامعه جهانی شوند. در حال حاضر مخالفین در لیبیا برای دستگیری معمر قذافی و پسرانش تلاش دارند. با آنکه بابل عزیزیه، مقر اصلی معمر قذافی در شهر طرابلس توسط مخالفین تصفیه شده، تا حالا از محل حضور قذافی گزارش در دست نیست. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. رسیدیم به نیمه برنامه 11:30 دقیقه شد. حالا هم سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با جمشید حبیب زاده.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که چندین تفاهم نامه با امارات متحده عربی دیروز در شهر ابوظبی امضا شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال که از سوی این کمیسیون برنده اعلام شدن اسناد وکالت توزیع کرده است. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا به منظور گسترش سیستم انتقال پول از طریق موبایل در افغانستان برای 3 شرکت خصوصی مخابراتی در کشور $5 میلیون کمک میکند. مقامات دولتی در ولایت جوزجان میگویند یک دختر جوان با خوردن ادویه کشنده دست به خودکشی زده و به هلاکت رسیده است. مخالفان در لیبیا برای دستگیری معمر قذافی و پسرانش تلاش دارند. 6 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. اتحادیه اروپا دیروز تحریم‌های را علیه رهبران یک واحد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند. یک سفینه فضایی روسیه که چندین تن مواد را به فضا انتقال می‌داد در سایبریا سقوط کرده است. و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از سوی مجله فوربس به حیث قدرتمندترین زن جهان معرفی شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و در آغاز برنامه هم داشتیم که بحرانهای ولسی جرگه افغانستان وارد یک مرحله تازه شده و قرار است امروز تعداد از نامزدان انتخابات ولسی جرگه نشست را در کابل برگزار کنند. دیروز برای 9 تن از نامزدان برنده سند وکالت هم توزیع شد. همی حال برنامه میز مداوری یه هفته رادیو آزادی را که با جنجال‌های ولسی جرگه اختصاص یافته آماده نشر داریم. سید فتی محمد بها میزبان شماست.
شنونده های عزیز سلام. با بعض این هفته رادیو آزادی که به مسئله جنجال های انتخاباتی در افغانستان اختصاص داره، به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدین. حدود یک سال از انتخابات ولسی جرگه 1389 در افغانستان میگذره، اما تا هنوز هم جنجال ها بر سر انتخابات ادامه داره. پس از صدور حکم تازه رئیس جمهور کرزی مبنی بر واگذاری صلاحیت نهایی ساختن نتایج این انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات، این جنجال‌ها وارد یک مرحله تازه شده است. از یک طرف اعضای ولسی جرگه از چندین روز در کنار ساختمان شورای ملی با برپا کردن خیمه‌ها دست به تحسن زده و میگن که وارد کردن هر نوع تغییر در نتایج انتخابات نمیپذیرند. از سوی هم نامزدان معترض با راندازی گرد همایی‌ها و اعتراضات خواستار تطبیق فیصله محکمه استیناف ولایت کابل که 62 تن از نامزدان معترض را برنده اعلان کرده هستند. کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه چی تصمیم خواهد گرفت و بالاخره این جنجال به کجا کشانده میشه و راه حل چیست؟ این موضوعات را با مهمانان گرامی در این بحث به بررسی میگیریم. در بحث کنونی دوستان گرامی هر یک فاروق بشار، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، انجینیر اکرام، عضو ولسی جرگه و واقف حکیمی یکی از نامزدان معترض را با خود داریم. باید گفت که خواستیم تا در این بحث سخنگو و یا یکی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر هیچ یک از آنها به تلفن هایشان جواب ندادن. نخست مهمانان محترم را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سوال اولا متوجه استاد بشار است، آیا حکم تازه رئیس جمهور کرزی تا چی حد با قوانین کشور مطابقت داره؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیوی آزادی. اول ما باید یک کمک توضیح بتم که رئیس جمهور حکم نکرده. این یک اعلامیه است که از طرف دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور صادر شده که این اعلامیه نه حکم فرمان داره و نه حکم قانونه. محض یک اعلامیه است که بر اساس این اعلامیه اینا قبول کردن که قضیه باید پس با کمیسیون انتخابات بروه. اما در اوج چند شرط اساسی را گذاشته. اول 3 ماده قانون اساسی است. 33 و 68 و 156 و 3 ماده قانون انتخابات 52 53 و 54 شرط گذاشته و ضمناً گفته شده که حکم شماره 22 محکمه مدنی استیناف کابل و خصوصاً در روشنی ماده 63 قانون انتخابات در نظر گرفته و نتیجه نهایی را صادر بکنه. روی این موضوع ما ایتو فکر میکنم که چون از روز اول امی معزله سیاسی شد، به این معنیه که وقتی که فیصله کمیسیون سم شکایات صادر شد و ازی در حدود 400 چند نفره به سارنوالی معرفی کرد مبنی بر ازی که اینا در انتخابات دست به تقلب زدن.
ایرا کی سیاسی ساخته امی پروسره؟
هر سی قوه سیاسی ساختیره. مختصرش با شما بگم، قوه اجرایه در قدم اول باید وقتی که حکمی صادر میکرد یک اشتباه بزرگی شد و او عبارت زی بود که پارلمان تا زمان افتتاح نمی کرد که امی معضله انتخاباتی حل نمی شد. دومین مشکل سیاسی را خود کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایت خلق کرد، به ایمانیه که یک تعداد از اعضای را که اینا سابق جرمی پیدا کردن در می انتخابات، به ایمانی که تقلب کردن و دست اندازی کردن و خطا چرا پر کردن و خالی کردن، اینا به سرانوالی معرفی کرد. سیمین امین محکمه وقتی که امرش گرفته می شود از طرف خود قوه قضایه، پیشنهاد می شود به رئیس جمهور و رئیس جمهور این محکمه را حکم شمیده. این محکمه نباید در قدم اول از طرف مردم به نام محکمه اختصاصی شناخته می شود. این محکمه یک محکمه خاصی بود که به غرض حل یک موضوع مشخص به میان آمده. به چه معنیه که مطابق ماده 123 قانون اساسی و ماده و مواد خود صلاحیت ها و تشکیلات قضایی ستر محکمه این محکمه را تاسیس کرد. در اول گفته نشد که این محکمه محکمه سیر مرحله ای است که ابتدای و مرافع و تمیز داره، اما پاسارهایی که مردم فشار وارد کردن قوه قضایه یک قرار قضایی صادر کرد و گفت که محکمه محکمه اختصاصی نیست، یک محکمه خاص است که به غرض یک موضوع خاص مثل که محکمه دیوان امنیت عام ما داریم، به حاکم ترافیک ما داریم، محاکم اطفال ما داریم، اینا محاکم اختصاصی هستند که برای یک موضوع خاص اینا ارزیابی میکنه، هیچ هم یک موضوع خاص بود. دیگه یک اشتباهی که صورت گرفته که ای باید نمیگرفت، وقتی که خود محکمه این موضوع را مورد بررسی قرار گرفت، ای باید حقوقی مسائل حقوقیش از مسائل جزایی جدا می ساخت، به این مفهومه که چیزی که قضیه جزایی می شد و اگر به این متهم صورت گرفته بود برزیا باید زمینه مساعد می شد که از خود وکیل مدافع می گرفتن و در مقابل دفاع می کردن، سارونوال صورت دعوا جور می کرد. فعلا یک معضله خاصی را به میان آورده که عوض جریان حقوقی ای به یک معضله سیاسی مبدل شده.
یعنی میگن فیصله را که فعلا که قرار است کمیسیون انتخابات بکنه ای در مطابقت با قانون نیست؟
هرگز نه. اول باید حکم محکمه تطبیق میشد و بعد از او اگر کمیسیون محترم انتخابات وظیفه خود درست انجام داده می بود، ضرورت به این نبود که پس برای ارجاع می شد. پس معلوم از این است که خودشان آقای معنوی در صحبت خود می گوید که ما می بینیم اگر ما کدام اشتباهاتی کرده باشیم، ما در اساس اشتباهات خود خلاها را پر می کنیم. باز از طرف دیگری می گوید که خیال است و محال است و مجال. لحاظا امی چیزایی که از یک مرجع قانونی دولت به میان می آید و یکی دیگر متهم میکنه، این کلش جنبه سیاسی داره نه جنبه حقوقی.
خب انجینر صاحب، در حالی که تا اکنون فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخابات روشن نیست، چرا اعضای ولسی جرگه به خصوص ائتلاف حمایت از قانون دست به تحسن و اعتراضات به گسردگی میزنند؟
بیشتر از همه سلام برای کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. وکیل صاحبای که با شکل گروپی اونا جلسات دایر میکنن، البته شایعات وجود داره که بعد از حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فشارهای بالای کمیسیون مستقل انتخابات هست که اونا در بررسی های خود بتانن که 10 نفر توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیست حذف گردیده بودن، برای تعداد آنها را پیدا کنن یا معرفیشان کنن به ولسی جرگه افغانستان.
خب شما گفتین بر کمیسیون مستقل انتخابات فشارهای سیاسی وجود داره، به نظر شما این فشارها از طرف کی است و هدف از این فشارها چی است؟
البته ما شما شاید از این محکمه سیاسی غیر قانونی بودیم که و هستیم که محکمه غیر قانونی که اعلان 62 نفر کردن حتما از تمام مقامات دولتی برادر و دوست و اقارب و از خود و تقسیماتی که کردن از اکثر مقامات دولتی اقاربش دی وجود داره دی لیست 62 نفر، لذا بعض مقامات دولتی شاید بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد کرده باشه.
قسمی که من پیشتر هم گفتم تا به حال فیصله نهایی کمیسیون روشن نیست، اما اعتراضات و تحسن اعضای ولسی جرگه بسیار گسترده است. علت چی است؟
دمی روزای نزدیک پروسه که یا حکمی که به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال گردیده، آنها میخواین که امی فیصله خود باز هم نهایی اعلان کنن و قبلا جناب مانوی صاحب که بارها امرای میدیا مصاحبه داشتن خودشان اظهار کرده بودند که هیچ قانون ای اجازه را نمیده، حتی کمیسیون مستقل انتخابات هم حق ازیه نداره که بعد از نهایی شدن پروسه انتخابات در پروسه انتخابات کدام تغییر را وارد کنن. فعلا دیده میشه از گفتار مانوی صاحب و مصاحبه کمیسیون مستقل انتخابات کونا هم تحت فشاری هستن که گویا محدود تعداد تغییر در لیست پارلمان وارد کنن، لذا امی حمایت ائتلاف از قانون کوشش دارن که کدام کار خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین نافذه افغانستان و قوانین انتخابات باشه قابل قبول پارلمان افغانستان نخواهد بود.
خب آقای حکیمی، نامزدان معترض شورای را ایجاد کردند که شما هم عضو آن هستین. خواست این شورا مشخصا چی است که تا چند روز اخیر دست به گردمایی ها و اعتراضات میزنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام با شما و همه شنوندگان این برنامه رادیوی آزادی، عرض بکنم که ما یک خواست داریم. خواست ما به اجرا گذاشتن و تطبیق شدن فیصله یا قرار قضایی محکمه استنافی ولایت کابل است که 62 نفر بر اساس این قرار قضایی محکمه استنافی کابل از کاندیدای معترض برنده اعلان شدن که این قرار قضایی باید مورد اجرا قرار بگیره، طوری که جناب استاد فاروق گفتن بر مبنای ماده 129 قانون اساسی قوه مجریه در رأس رئیس جمهور مسئول است و مکلف است که احکام نهایی و قطعی محکمه را مورد اجرا قرار بده و هیچ نوع تأخیر و تعلل در او راه نداشته باشه. خواسته ما محورش همین است.
حال شما مخالف از این حکم اخیر رئیس جمهور هستین که صلاحیت به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده؟
ما مخالف حکم رئیس جمهور نیستیم، بلکه توجیه حکم رئیس جمهور این است که این به منصه اجرا گذاشتن قرار قضایی و فیصله های محکمه از طریق نهادهای قوه اجراییه صورت میگیرد. در زمینه انتخابات قانون انتخابات تصریح دارد که آخرین نتایج انتخاباتی چون از سوی کمیسیونی مستقل انتخابات اعلام میشه، با باور ما این حکم طوری که یک از سخنگوهای ریاست جمهوری هم شبیه گذشته گفتک، این حکم برای تطبیق به کمیسیونی مستقل انتخابات سپرده شده، نه برای تغییر و تبدیل، یکی میگه صلاحیت نیایی ساختن بعد از حکم
اما آقای حکیمی در حکم صلاحیت نداره که حکم تدبیق شود، گفته که باید نهایی شود در مطابقت با
نهایی به منو تدبیقش نیایی شود، چون هم رئیس جمهور بدانه هم همه آهاد ملت افغانستان میدانند که بعد و در همه دنیا ایره میدانند و معمول است که بعد از اصدار فیصله و حکم محکمه دیگر هیچ مرجعی به شمول رئیس جمهور، به شمول قاضی القضات، به شمول اون رئیس محکمه ای که این حکم زیر اشراف و سرپرستیش اصدار شده، هیچ کس در حکم محکمه در احکام نهایی محاکم صلاحیت تغییر و تبدیل و دستکاری را ندارند، فقط از لحاظ وظیفوی و ساختار اجرایی قوه مجریه که کمیسیون مستقل انتخابات یکی از نهادهای قوه اجرایی است در مورد انتخابات، باید این کار را تطبیق بکنم و برداشت ما است.
بله تشکر. خوب استاد بشر، چرا رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای منوی از موقف قبلی خود که می گفت نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه برگشت ناپذیر است و وارد کردن هر نوع تغییر در آن، قسمی که شما هم گفتین اونا شعری را ذکر کرده بودن که خیال است و محال است و جنون، حالا نرمتر شده و گفته و میگه که ممکن تغییرات در این نتایج به میان بیاید، به نظر شما انگیزه چی است؟
ما فکر میکنم که انگیزه بازم امو با پافشاری میکنم که انگیزه فشارهای سیاسی است که امروز به نظر ما قوه مقننه افغانستان، قوه قضایی افغانستان و قوه اجرایی افغانستان در هر کدامش یک کمبود وجود داره. به طور مثال در قوه اجرایی 7 نفر وزیر به حیث سرپرست کار میکنه که ای با قانون اساسی مطابقت نداره. در قوه مقننه 62 نفر خلاف حکم محکمه نشسته که هم با قانون مطابقت نداره و در قوه قضایه 3 نفر که فعلا دوره کارشان پوره شده و قانون اساسی صراحت داره که وقتی که دوره کار قضات از طرف محکمه تکمیل می شوه، اینا دیگه بیش از در دولت کار کرده نمیتونن، به حیث سرپرست مقرر شدن که اینمی جست پیشمه سوال را پیدا میکنه، یا 5 نفرش که شما بینین نگاه میگن 5 نفرش اینالی پیش ما یک سوال حقوقی جا پیدا میشوه که آیا امی مشکل چطور حل شوه؟ در قانون اساسی اصلا موضوع سرپرستی وجود نداره. قانون تشکیلات اساسی دوره جمهوری اسلامی افغانستان تا نوز از پارلمان افغانستان پاس نشده و ما اگر قانون تشکیلات اساسی ام داریم یا از دوره ظاهر خان است یا دوره داوود خان که اصلا قابل تطبیق نیست. بنان امی همه یزی اگر یک جای بکنیم یک معازله ای را در افغانستان به میان آورده که هر 3 قوال از محدود خود برآمدن. قوه مقننه قوه قضایه را نمیپذیره، قوه قضایه قوه مقننه را حکمش خلاف قانون میدنه، به چه مانا؟ قوه مقننه 5 نفره ای سلب اعتماد کرده. ما میالی نمیتونم فهمیده که به اساس کدام ماده قانون اساسی ای صلاحیت داره که قضات استرا محکمه را سلب اعتماد بکنه و به همین ترتیب از لوی سارنوال سلب اعتماد کرده. قانون اساسی به صورت واضح میگه که وزیرای کابینه سلب اعتماد استیزام میشه، بعد از استیزام سوال های جوابش هم قناعت بخش نبود اینا سلب اعتماد میشن.
اما از اول شرگ استاد تو استدلال میکنن که وقتی که امی اعضای استرا محکمه و لوی سارنوال از اول شرگ رای اعتماد میگیره، پس ما صلاحیت زیر داریم که از اینا بازخواست بکنیم و اینا را مورد استیزا قرار بدیم.
این تفسیر از اوناست که تفسیر از اونا هیچ با قانون سر و کار نداره. قانون اساسی در اینجا مشخص است که تنها وزیرا استیزا و در صورتی که استیزاشان قناعت بخش نباشه پروسه سلب اعتماد شروع می شود. من نمی فهم که امیر از کجا اینا استنباط کردن، از کدام ماده قانونه اساسی یا حکم یا قانون که خود اینا به 2 سال تایید کرده باشن بدون امضای رئیس جمهور نافذ گشته باشه، به اساس هیچ چیزی این نشده هنوز. دیگه بنان این تفسیر رو که اینا میکنن، اول این تفسیر اینا صلاحیت ندارن، صلاحیت تفسیر به دست اونا نیست، صلاحیت تفسیر قوانین در مطابقت با قانون اساسی مطابق ماده 121 قانون اساسی از صلاحیت های سر محکمه است. و قانون دیگری که اینا وضع کردن به 2 سال عبارت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است که در اوج نوشته کرده بودند که تفسیر قانون اساسی از صلاحیت کمیسیون است. او را سر محکمه در قرار قضایی خود ثابت کرده که صلاحیت نداره امی صلاحیت دی خلاف قانون است. بنان شما ببینین که امیالی افغانستان در یک معزلی بسیار خاص سیاسی قرار داره که این معزلی خاص سیاسی باید به اشتراک همه جوانب حل شوه. روی از دلیل ما ایتو فکر میکنم که امی معزلی موجوده افغانستان یک معزلی کاملا سیاسی است، نه معزلی حقوقی. باید تمام امی ارگانهای دولت مطابق قانون اساسی، مطابق قانون انتخابات، مطابق سایر قوانین موضوعی افغانستان قانون باید تطبیق بکنن. اگر قانون تطبیق نمی شوه اونم از کنارشیر در جامعه بیمیان میاره.
خب تشکر از شما. بازم یادآور میشم که ما تلاش کردیم تا یکی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هم در این بحث با خود داشته باشیم، اما متاسفانه موفق نشدیم. حکیمی صاحب، اگر در نتیجه بررسی های تازه کمیسیون مستقل انتخابات کمتر از 62 نامزد معترض که برنده اعلان شدند، کمتر از اینا از طرف کمیسیون برنده اعلان شوند، واکنش شورای نامزدان معترض چی خواهد بود؟
واکنش کاندیدای معترض بسیار واضح و آشکار است. بعد از اصداری حکم محکمه دیگر زمینه‌ای برای هیچ چانه زدن، هیچ مفاهمه، هیچ مصالحه و قول معروف، هیچ کمپرومایزی وجود نداره. حکم محکمه بر مبنای قانون اساسی افغانستان ماده 129 که پیشتر عرض کردم، بدون هیچ درنگ، تأخیر و تعللی از سوی قوای مجریه که در رأس رئیس جمهور قرار داره، باید مورد تطبیق قرار بگیره. اگر حکم محکمه تطبیق نشوه، ما باید یقین داشته باشیم که دیگر هیچ زمینه‌ای برای دولت مداری و برای حکومت کردن و ثبات و نظام باقی نخواهد ماند. در یک نظامی که تو پیشتر استاد فاروق و استاد بشار گفتند، قوای تقنینیه با حکم محکمه شدیداً زیر سوال رفته، قوای مجریه در یک استحکام و اقتداری قرار نداره، قوای قضاییه هم در اینجا با زیر پا نهادن فیصله هاش زیر سوال بروه، هیچ چیز، هیچ مقومه، هیچ پایه‌ای برای حکومت کردن و استمرار نظام و دولت باقی نخواهد ماند. لحاظا نه تنها برای منفعت و مصالح کاندیدای معترض، بلکه برای مردم که رأیشان صاحبان حق اصلی مردم هستند، بلکه برای تضمین نظامی آینده دموکراسی و انتخابات باید این حکم تطبیق شود، تا دیگه هیچ کس جرأت تقلب کردن نکنه، نه کارمندان انتخابات، نه کاندیداها. ما به جای این که بیشتر کاندیداها را در این تقلب گسترده انتخاباتی و ولسی جرگه 89 مقصر بدانم، کمیسیون های انتخاباتی را مقصر میدانم. اینها بودن که زمینه تقلب و زمینه مقنن شدن و قانونمند شدن تقلب با استفاده از صلاحیت های غیر مکتوبی که برایشان وجود داره، گاهی به دروغ به قانون انتخابات استشهاد میکنن، مساعد کردن. اگر طوری که بیشتر استاد بشار گفتن، اگر کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا طبق قانون انتخابات وظایفشان انجام میدن، این مشکلی بحران به وجود نمیمد. نه تنها کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی وظایفشان انجام ندادن، خودشان دست به تقلب زدن. ما ده ها مثال شخصی بنده از هر دو کمیسیون در میزهای گردی گذشته، در جلسات، در بحث های تلویزیونی ما مطرح کردیم. اکنون ما میتونم یک فیرست کلانی را، کمیسیون شکایات انتخاباتی در بدخشان به سارنوال عبدالرؤوف محل سه در مرکز والک یفتلی پایان جور کرده، که باز من اینجا چلنج میکنم، اگر محل سومی والک یفتلی پایین در یکی از اسنادی، در یکی از سندهای کمیسیون انتخابات وجود داشته باشه، ما 3 نفر از کاندیدای معترض در بدخشان از توسط محکمه برنده اعلام شدیم. من سارنوال عبدالرؤوف، قاضی منیره، هر 3 مان انمی اکنون استعفامان از اعتراض و از برنده شدن اعلان میکنیم. من اینجا میگم مثلا جناب انجینیر سیب گفتن که این محکمه غیر قانونی، غیر از اینکه محکمه تشکیل شوه، اونجا یک مبنای دیگه شو استاد بشار گفتن که خودی کمیسیون شکایات انتخاباتی فکر میکردن بازی است، فکر میکردن مسخرگی است، 415 نفر به عنوان تقلبکار به لوی سارنوالی معرفی کردن. ما بارها با این اصطلاح و با این مصطلح گفتیم، آیا برای تفرج و تفره به سارنوالی معرفی کردن، یا برای تعقیب عدلی؟ کنجام به صراحتن گفتن
صراحتن گفتن که ما برای تعقیب عدلی مطرح کردیم. تعقیب عدلی سارنوالی بالاخره به محکمه می انجامه، اینو همه مردم میدونن که سارنوالی حکمی صادر نمیکنه، این محکمه با این مبناها آمده. یک چیز عرض میکنم که از پیش استادم گایشه شده، این محکمه محکمه اختصاصی است، بسان محکمه اختصاصی مبارزه و با ارتشا و فساد اداری مواد مخدر و دهات دیگری که وجود داره. ما هیچ در پیش نیادی ستر محکمه و منظوری رئیس جمهور در هیچ کدام نیامده بود که این محکمه محکمه یک مرحله‌ای باشه. وقتی میگن که گپی که با قید نیاید در جایی، با شرط نیاید، فردی کاملش مراد است که محکمه عادی است، با محکمه خاصی که انجینیر سب میگه و وکیلایی که در پارلمان میگن خلط مباحث میکنن، او سه محکمه که در قانون اساسی تذکر رفته او محکمه خاص است و این محکمه خاص نیست.
تشکر. ما میخوای باز از انجینیر سب بپرسم که شما چقدر موافق هستین که در با وجود آمدن همین جنجال و بحران کمیسیون های انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی دخیل هستند؟
البته آقای حکیمی صاحب که فرمودن در مورد کمیسیون شکایت انتخابات، کمیسیون شکایت انتخابات هم از ارگانهای قضایی ایجاد شده بود و محکمه اختصاصی که اینا نام بردن، البته شما هم از دهها میدیا و تلویزیون شنیده خواهد بودین که روز اول این محکمه ساخته شد به نام محکمه خاص، که اگر محکمه خاص مشروعیت قانونی داشته می بود لذا فیصله از یا باید نهایی می بود. بعد از او خود آقای حقیق محکمه خاص رد کرد که وقت استناف طلبی به تمام متارزین و وکیلای برحال پارلمان دادن، خود از اونا امیه لغو کردن. و همچنان اگر این محکمه محکمه غیر قانونی نمی بود، در کدام قانون گفته شده که در روز رخصتی محکمه قرار خود صادر کنه؟ از شروع تا ختم اینا غیر قانونی بودن، تمام فیصلهشان غیر قانونی بود و اگر اینا مشروعیت قانونی داشته می بودن بدون حکم اعدام که به توشه رئیس صاحب جمهور ضرورت داره، لذا اینا چرا فیصله خود به رئیس صاحب جمهور ارسال می کردن؟ و باز هم امو گفته وکیل صاحبه برحال پارلمان بود که نظر به قانون اساسی که مرجع تدقیق و نهایی کردن تصدیق های وکیل صاحب کمیسیون مستقل انتخابات است و رئیس صاحب جمهور دوباره صلاحیت نظر به ماده قانون اساسی و ماده قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کردند.
خب پس همی مسئله که به محکمه استیناف سپرده شد و میشد که استیناف خواهی بکنن، وکیلا برشان فرصت استیناف خواهی داده شد، چرا استیناف خواهی نکردن؟ نه چی مشکل بود؟
البته از شروع تا انجام این محکمه محکمه غیر قانونی بود، پارلمان افغانستان این محکمه را مشروعیت قائل نبودن، لذا هیچ وکیل نمیخواست که یک محکمه غیر قانونی دو بره استیناف طلب شود. و تا جایی که ما شنیدیم وکیل صاحبای متارز که بودن، کاندیدای متارز، اونا که استناف طلب شدن کجا گپ از اونا تا تمیز کشید؟ استناف پنج رئیسای استناف از ولایات آوردن در مرکز به نام سرپرست برای چند روز، اونا یک قرار صادر کردن که آقای مانوی صاحب خودشان در میدیا گفتن که قرار صادر کردن که در تاریخ قوه قضایه و در تاریخ افغانستان یک شرماور قرار خواهد بود.
خب استاد شما بسیار خلاص اگر بگوین که آیا با فیصله کمیسیون مستقل انتخابات که گفته میشه تا یک هفته دیگه اعلان خواهد شد، بحران و جنجال ها بر سر انتخابات حل خواهد شد یا خیر، یا به کجا کشیده میشه؟
شما مطمئن باشین که در این جهت دو حالت پیدا میشه. یک حالتش ایست که ممکن حکم محکمه را اینا تایید بکنن، یا حالت دومش پیدا میشه و که اینا خود تجدید نظر بکنن، چند نفره تولیر بکسن و چند نفره بیرو بسازن، که در هر دو صورت بر طرفین معترضین، چه وکیلای موجودهی که برنده اعلان شده بودن در اول، چه وکیلای موجودهی که فعلا برنده اعلان شده، یا ایره نمیپذیرن. وقتی که نپذیرن باز چه میشه؟ باز جنجال سیاسی میشه و ما فکر میکنیم که در اینجا باید یک حکم قاطعی اجرایی صادر شود هر آن که خلاف قانون عمل میکنه باید مجازات و تعقیب عدلی قرار بگیره و در غیر ازو افغانستان به بحران کشانیده میشه و مسئولش اینمو کسای خواهد باشن که بحران ایجاد کرده.
در آخر میخوایم از انجینر صاحب کرام بپرسم که اگر حکم محکمه استناف را کمیسیون مستقل انتخابات تایید و عملی کنه، اقدامات شما چی خواهد بود و چی گونه شما مانع ورود 62 نامزد معترض به ولسی جرگه میشین؟
تا جایی که ما از جناب مانوی صاحب شنیدیم بارها و اونا استقلالیت خود داشتن و دارن، هرگز اونا قانون اساسی زیر پای نخواهد کردن که چیز قانون اساسی افغانستان حکم میکنه مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات باید اونا عمل کنن.
اگر فرضاً این کار شده باز اقدامات شما چی هست؟
اقدامات دیگه یک موضوع کودتا یا موضوع سیاسی است. شاید بعض از وکیل صاحبا بعد از داما به نفع بعض دولت مردا یا حکومت نخواد بود، اونا یک کودتای سیاسی بالای پارلمان افغانستان و دموکراسی در افغانستان خواهد کردن.
خب تشکر میکنیم از دوستان محترم، هر یک استاد فاروق بشر، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، انجینیر اکرام عضو ولسی جرگه و واقف حکیمی یکی از نامزدان معترض که در این بحث با ما شرکت کردند. و در اخیر میخوایم یک بار دیگر یادآور شوم که تلاش کردیم تا یکی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات را هم در این